ما را کریمانه میکنه.
هم پشت گپ و رفتار صادق و راست هستن. آدم های صادق دوست دارن و زندگی صادقانه را پسند می کنن. همین قدیمی های گپ داشتن که می گفتن راستی مثل گنج است، هر قد راشکار شده پیرومانش بیشتر می شن. و دروغ مثل آتش پنهان است که وقتی آشکار شده سوزش و تباهیش زیادتر می شن.
دوست خوب ما جناب فواد رجب زاده از کاپیسا بر ما پیام فرستادند. سلام ارادت تقدیم به مردم خوب کاپیسا. نوشتن میگن صداقت و راستگویی خوب است و باید باشه، ولی هر حرف راستی را هم نباید گفت، چون ممکن است که به زیان خودمان و دیگران باشه. این هم نظر جناب فواد رجب زاده. میگم میشه صداقت سنج یا راستی سنج داشت، یا خود ما بسازیمش یا ساخت، چرا نمیشه؟ و میشه خود سنجید در این صداقت سنج که چقدر با اطرافیان خود راست بودیم و رو راست بودیم. انشالله که هیچ خاطره خلافی به ذهن ما نیاد، چون در اون صورت جواب ما منفی میشه. و اگر حالا هم منکر شویم که بیخی دیگه کت خود ما هم رو راست نبودیم دیگه، این صداقت سنج چی به روزش خواهد آمد؟
صادقانه ترین کاری است که همیشه من رفیقا و دوستای من از ته دل دوست دارم و انتظارم از دوستای من می هستن که نسبت به من صادق باشن.
چه صداقت زیبایی، چقدر قشنگ و دوست داشتنی. همدیگر دوست داشته باشیم. صبحتان بخیر.
صبح میاد قدم زنون تو کوچه های زندگی، با میشه رو به روشنی پنجره های زندگی. صبح که از راه میرسه میپره رنگ و روی شب، رنگ ترابت میگیره حال و هوای زندگی. گل عشق و انتظاره، گل صبح مجده دیدن یاره، گل صبح چه قشنگ لحظه ای که میش گفه پشت پلکان ستاره، گل صبح با طلوع اولین خنده یه نور سر کوچه یه قرار، گل صبح مثل خورشید مثل بارون مثل عشق خبر از تازگی داره، گل سال. خنده روشن خورشید واسه من طرح لبخند خوش آهنگ توه، گل بین شب و روزی مثل سال. از را میرسه میپره رنگ و روی شب، رنگ ترابت میگیره حال و هوای زندگی، حال و هوای زندگی.
بله، انشالله که حال هوای زندگی تان تازه باشه با این روز زیبای بهاری که آخرین روزش هم است. انشالله قدری فرصت ها را بدانیم. صداقت چطور زندگی ما را کریمانه میکنه؟ می گفت برای بچیم رفتیم خواستگاری. پدر دختر سر یک قصه رو باز کرد و گپ از مواد مخدر شد و از همی بلاها که اول از سیگریت و نسوار شروع میشه و خلاصه یک سخنرانی کامل دوباره سیگریت کرد. فهمیدم که بسیار سری گپ اساس است. آخر گپ پرسان کرد که بچه شما خو طرف سیگریت مکریت نرفت ها؟ بچیم یک نگاه ملتمسانه طرفم کرد، اما من نتونستم راست نگویم. گفتم من راستش میگم و شما اختیار به تصمیم دارین. بچه‌م یک سال طرف سیگریت کشیده شده بود، اما وقتی خبر شدم امرایش گپ زدم، صحبت کردم و قانع شد که ترک بکنه و حال از او قضیه 3 سال تیر میشه، شکر خدا سیگریت کنار مانده و ترک کرده و حالی هم صادقانه امرای من رابطه گرفته و خدا رو شکر خیشی ما هم با اینمی راستی سر گرفت. خب فرشته جان احمدی از تورغندی بر ما پیام فرستادن. سلام به فرشته جان عزیز و نازنین و گفتن که یک گپ بر شما بگویم، ای که هوشتان باشه که دروغ جوانه میزنه. بله واقعا چقدرم بد جوانه میزنه. خب بریم به سراغ کارشناس خوب برنامه جناب سید عبدالکریم حسینی و صحبتشان رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر یکایک شما شنوندگان با کرامت برنامه کاف صبح عرض سلام دارم. کرامت را میشه با زیر مجموعه های مختلف با صفات مختلف پسندیده دیگه معنا کرد. کرامت اوج یک صفت انسانی است. کرامت میتونه در لایه های مختلف زندگی ما توامان باشه، خصوصا اگر در این کرامت و از خود گذشتگی و بزرگواری صداقت هم همراه باشه. صداقت معنای بسیار وسیعی را میتونه در زندگی خصوصا اجتماعی و شهروندی ما ایفا بکنه. یک وقتی صحبت سر ایست که چرا گاهی کشورهای اسلامی و قسمی که باید نمیتونن متاسفانه پیشرفت علمی و تکنولوژی و صنعتی و امثال اینجور موارد را داشته باشن، وقتی آدم زیاد قضیه را مورد بحث و بررسی قرار میده میبینه که متاسفانه یکی از مهمترین دستاوردهایی که میتونه بر ما داشته باشه و ما را در مسیر رشد و سعادت ما کمک بکنه صداقت. و صداقت گاهی و یا اکثرا در بین اخلاقیات خصوصا شهروندی و اجتماعی ما نیست. انسانی که با کرامت نسبت به یکدیگر برخورد داره و در تعاملات همراه دیگری صداقت را رعایت میکنه، این جامعه و این شهر و این مرکزی که درش کار میکنه و یا زندگی میکنه و یا شغلش هست موجبات رشد و ترقیش میشه. کریمانه صادق باشیم تا بتونیم نه تنها جلو پیشرفت همکار خود و رفیق خود را نگیریم، که در مسیر رشد او مجموعه ای که هستیم اتفاقا مسیر ترقی و بالا رفتن رفیق و همکار خود را فراهم بکنیم. خدا نگهدارش.
تشکر میکنیم از کارشناس خوب برنامه جناب عبدالکریم حسینی و امروز درباره صداقت با شما گفت زدیم. صداقت چقدر خوب است، چقدر حس خوبی داره و دروغ یک نمایش است، نمایش نادرست از واقعیات و چهره های مختلف داره، نقاب های مختلف داره، چاپلوسی، تملق، ریا، تظاهر، فریب، کلاگذاری، خیانت و نفاق. انشالله که پنجره زندگی خود بروی همه شکلها و چهره ها و نقاب های دروغ بسته کنه. خب برنامه خوبی شد. با حضور گرم و صمیمی شما دوستای عزیز، نظرات خوب شما، صحبت‌هایتان، پیامک‌ها و صحبت‌های کارشناس. اما فردا خب صحبت هفتگی برنامه کاف و صبح زندگی کریمانه است، اما سوال فردای ما، آیا رضایت از زندگی سبب کرامت میشه؟ شما چقدر از زندگیتان راضی هستین؟ اصلا راضی هستین یا فکر میکنین بیشتر از اینا حقتان بوده؟ چقدر شکرگزار خدا و بندگان خدا هستین؟ آیا رضایت از زندگی سبب کرامت میشه؟ در این باره فکر کنین. خب برنامه با پایان رسید. بیدل میگه که با باقی که چون صبح خندیده بودم، زهر برگ گل دامنی چیده بودم. سپاس که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
خب عزیزان، تشکر میکنیم از حضور شما در نشرات صبحگاهی رادیو دری و همچنان سپاسگزار هستیم از همکاران ما در برنامه کاف صبح. در ادامه نشرات رادیو در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری در حقیقت در خدمتتان هستیم و برنامه زربان را با هم میشنویم.
زربان. با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امید از جانتان جور و صحتتان سالم باشه. امروز باز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم نورزاده، متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ طب مادر و جنین هستیم، تا در ادامه بحث های جلسه قبل راجع به مراقبت های دوران حاملگی با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، اطلاع دارین که ما در مورد بهترین زمان دوران حاملگی با خانم دکتر صحبت کردیم که ایشان تاکید داشت از نظر علمی امروز ثابت شده که بهترین دوران حامل شدن برای یک خانم سن بعد از 18 سالگی و زیر 35 سالگی است. قبل از 18 سالگی و بعد از 35 سالگی دوران حامل شدن یک دوری پرخطر محسوب میشه و میتونه مشکلات را به وجود بیاره. در مورد مراقبت های قبل از حاملگی دکتر صاحب اشارات بسیار خوبی داشتن که باید معاینات کافی و لازم از مادر صورت بگیره پیش از اینکه حامله شود. وقتی تصمیم گرفت، تست های لازم برای بعضی از عفونت ها و بعضی از مریضی ها انجام میشه. مثلا اونا باید دو سه ماه قبلش یک داروی به نام دوای به نام فولیک اسید باید مصرف بکنه، هم برای سلامتی خودشان و جنین و طفل آیندهشان بسیار مفید است و همینطور از نظر سایر مشکلات و تست های لازم از نظر صحت و سلامتی باید اینا حتما زیر نظر مادر یا یک کلینیک و درمانگاه مادر و طفل باشند. در دوران حاملگی هم صحبت های شد که چطور باید یک مادر در طول 9 ماه به طور منظم به کلینیک و درمانگاه مادر و کودک مراجعه بکنه، یا زیر نظر عموقابله یا مامای خود باشه و یا ای که زیر نظر دکتر معالج خود باشه. راجع به ریز اینها و جزئیاتش صحبت شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب مریم نورزاده آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، ممنون از لطف شما.
من هم خدمت شما سلام عرض می کنم. سلام خدمت شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
خانم دکتر نورزاده، مجدد سپاس و امتنان از اینکه محبت کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به شرایط شایع و خاصی که در هفته های اول حاملگی یا بارداری در بسیاری از خانمای حامله به نام ویار یا در منطقه ما برای اونا میگن عجایی خانم ها به وجود میاد، حالت تهوع و استفراغ و دلبدی و قی کردن و اینها که میتونه خفیف باشه، متوسط باشه و در بعضی از خانم ها متاسفانه بسیار شدید است. اینمی مشکل برای کنترل اینمی حالت، امی تهوع و استفراغ هفته های اول حاملگی، کنترل مناسب و خوبش چی قسمی است؟ چی توصیه هایی دارین؟ و در رابطه با اینمی دوره چی برنامه و پروگرام غذایی و خوراکی را شما پیشنهاد میکنین که چیکار باید بکنن؟
خانم، تهوع و استفراغ یه علامت خیلی شایع، معمولا هم مشکل خاصی پیدا نمی کنن خانم ها. نگرانش نباشن، مهمترین چیزی این هستش که آرامش داشته باشن، خیلی بهشون کمک میکنه. هر خانمی خب خودش تشخیص میده که با چه چیزهایی ممکنه این حالت تهوعش بدتر بشه. ما معمولا توصیه به مصرف دارو نمی کنیم، توصیه می کنیم که مثلا کسی که صبح پا میشه از خواب دچار حالت تهوع میشه، یه مقدار مثلا بیسکویت یا نون خشک بالا سرش داشته باشه قبل از اینکه از خواب پاشه از اون استفاده بکنه. داروهای مثل داروهای زنجبیل و اینها موجود در بازار هم هست، چیزهای فارماکولوژیکش که میتونن مصرف کنن. ولی اگه تهوع و استفراغ باعث میشه که خب از غذا خوردن میافتن، نمیتونن تغذیه خوبی داشته باشن، میتونن به پزشکشون مراجعه کنن. ما چندین داروی مختلف داریم که معمولا به خوبی میتونن این حالت استفراغ و غذا نخوردن رو تو خانم باردار کنترل کنن.
بله.
اما اگر استفراغ ها بسیار شدید هست و منجر به این میشه که خانم دچار مشکلات جدی بشه، خب ممکن هست نیاز به بستری و مصرف داروهای وریدی داشته باشن که بعد به پزشک مراجعه کنن تحت سرم درمانی و خب ممکنه داروهای وریدی قرار بگیرن. و بررسی های از نظر کسایی که تهوع و استفراغ های بسیار شدید دارن بعد از لحاظ تیروئید و مسائل مثل مول بررسی بشن، معمولا هم تا 16 تا 20 هفته خوب میشن. خب ولی کسانی هستن که خب تهوع و استفراغ بعد از اون ادامه داره ولی به شدت علائمش تخفیف پیدا میکنه و قابل کنترل هستش.
بله دکتر صاحب، یکی از مشکلات نسبتا شایع و شاید زیادتر شایع میان خانم های حامله یا باردار مسئله یبوست یا قبضیت است که بسیاری ها را آزار میده و مشکل آفرین میشه. با این مشکل چه کار باید بکنن خانم های حامله؟ حتما باید دوا و دارو بخورن یا نه با توجه به شرایط دوران حاملگی کدام اقدامات و مراقبت های دیگه باید داشته باشن؟
یعنی یبوست یه علامتی هستش تو حاملگی خیلی از خانم ها رو اذیت میکنه، منجر به این میشه که دچار هموروئید بشن، علامت دار بشن و اذیتشون میکنه. ما توصیه میکنیم حتما استفاده از سبزیجات و زیاد تو برنامه غذایشون بگنجونن، خیلی کمک میکنه. معمولا مصرف آلو، سبزیجات فراوون، چیزهایی که فیبر داره تو این فصل مثل پرتقال، اینجور چیزها خیلی بهشون کمک میکنه. اما اگر با مصرف اینجور چیزها و تصحیح رژیم غذایشون علائمشون ادامه پیدا کرد و اذیت شدن، میتونن از داروهای خاصی مثل لاکسیتیف ها استفاده بکنن و ما داروهایی داریم که برای مدت کوتاهی میدیم علائم برطرف میشه تا رژیم غذایی اثر خودش رو بگذاره.
درست، ممنون از توضیحات شما خانم دکتر. یکی از نکات دیگی که مادرها از چی زمانی باید حرکات جنین در رحم و جنین در بطن خودش حس کنه؟ اینمی دوریش دقیقاً کی است؟ یعنی زمان طبیعی حس شدن حرکات جنین در داخل رحم و بطن مادر کی هست در دوران حاملگی؟
خب این بستگی داره که خانم های سابقه بارداری و زایمان داشته یا نه. خانم هایی که قبلا حامله شدن و حاملگیشون به هر حال به مراحل ترم رسیده، معمولا از 16 هفته میتونن حرکات جنین رو حس کنن. ولی خانم هایی که تا به حال
باردار نشدن و حاملگی رو و زایمان رو تجربه نکردن، خب یه مقدار دیرتر 20 تا 22 هفته ممکنه اولین حرکت‌های جنین رو حس کنن. جنین خیلی زودتر از اینها حرکت می‌کنه، حرکت‌های کوچیک و ریز خب بسته به جثه‌اش داره، اما معمولاً شروع حس کردن حرکت جنین توسط مادر از 16 تا 20 هفته است.
بله.
نگران نباشن تو این زمان، معمولاً خانم‌ها میگن بچه ما دیر حرکت می‌کنه، اصلاً نگران نباشن، یه چیز طبیعیه، بستگی خب داره چاق باشن، لاغرتر باشن. ولی اون زمانی که اهمیت داره حرکات جنین از زمان معمولاً 28 هفته به بعد هستش که ما توصیه می‌کنیم که حواسشون روزانه به حرکت جنینشون باشه. خانم‌ها از هفته 28 حاملگی به بعد روزی یک بار باید حرکت جنینشون رو بررسی بکنن. معمولاً توصیه می‌کنیم که غذا بخورن، حالا یا ناهار بخورن یا شام بخورن، به پهلو چپشون دراز بکشن، تو یک ساعت یک جنین بعد بین 4 تا 6 تا حرکت داشته باشه.
بله.
این البته در مورد حاملگی هایی که خب مشکل خاصی ندارن، موارد خاص ممکنه که توصیه های دیگه ای بشه، ولی این در مورد همه زنهای باردار بعد از 28 هفته توصیه میشه که حرکات جنین رو دقت کنن. اگر یه روز شد که این حرکت رو به اون خوبی روزهای گذشته حس نکردن، ما توصیه میکنیم یه بار دیگه حرکات رو بشمونن. ولی اگه واقعا در دو بار متوالی طی یک روز مادر احساس کرد که اصلا جنینش حرکات خوبی نداره، حتما باید به پزشک مراجعه کنن. این رو من برای خانم‌ها توضیح بدم، معمولا از 34 هفته 36 هفته به بعد چون بچه بزرگ میشه، مقدار آب دورش و مایع آمنیوتیکش کمتر میشه نسبت به هفته‌های قبل تر از اون، مادر احساس کاهش حرکت به صورت کلی داره. میگه بچه‌م مثل مثلا 7 ماهگی 6 ماهگی دیگه خوب اون خوبی تکون نمیخوره. این یه چیز طبیعیه. چیزی که مهم هست این هستش که خانمی که توی هفته 36 34 37 هفته به بعد اینها هستش، کاهش حرکت ناگهانی نسبت به روزهای گذشته نداشته باشه. این خیلی از اهمیت خاصی برخوردار.
درست. خانم دکتر، در مورد فشار خون در دوران حاملگی هم بفرمایید که وضعیت فشار خون مادر در دوران حاملگی یا بارداری چه قسمی است؟ چه تغییراتی ممکن است به وجود بیاید؟
فشار خون معمولا توی 3 ماهه اول و دوم اول حاملگی معمولا تغییر خیلی خاصی نمی‌کنه. خانم‌هایی که سالم هستن، خانم‌هایی که مبتلا خب به بیماری های مثل فشار خون هستن، داستانشون کاملا متفاوته. ولی معمولا در 3 ماهه دوم حاملگی، منظور من از 14 تا 28 هفته است که فشار خون یه مقدار افت هم میکنه، کمتر از معمول میشه. اما از هفته 28 حاملگی به بعد فشار خون یه سیر افزایش یابنده رو داره.
بله.
ما انتظار نداریم که هیچ خانم حامله سالمی فشار خون بالاتر از 13 روی 8 داشته باشه. بنابراین اگر در مراجعاتشون به پزشک فشار خون 13 روی 8 یا بالاتر خانمی داشت، یا اینکه خودشون تو خونه دستگاه فشار داشتن یا جایی دستگاه فشار دارن و فشارشون رو گرفتن و از 13 روی 8 بالاتر بود، توصیه می‌کنیم که به پزشکشون مراجعه بکنن.
صدای قلب جنین در رحم و بطن مادر از کی قابل شنیدن است و وسیله شنیدن صدای قلب چیست؟ با چه وسیله این صداها را میشنوند؟
صدای قلب جنین به چند روش میتونیم بشنویم. یه دستگاهی هستش که امروز استفاده میشه به اسم سونیکی، دستگاهی هست که خب تو همه مطب‌ها هست، صدای قلب جنین با اون معمولا از 14 15 هفته به بعد به خوبی شنیده میشه اگر که مادر خیلی چاق نباشه، ولی با سونوگرافی خب خیلی زودتر توی امون اوائل حاملگی از 6 هفته قادر هستیم که ضربان قلب جنین رو ما ببینیم. ولی توصیه نمی کنیم که صدای قلب جنین و مادر از طریق دستگاه سونوگرافی بشنوه، چون ممکن هستش که اثرات خوبی نداشته باشه. بنابراین توصیه همون این هستش که اگه میخوان صدای ضربان قلب جنین رو بشنون، اجازه بدن بعد از 3 ماهه اول با دستگاه سونوگرافی صدای ضربان قلب جنین رو بشنون.
بله، تشکر. خانم دکتر، در مورد برنامه و پروگرام واکسینیشن در دوران حاملگی هم برای ما بفرمایین که به خصوص در فصل خزان و زمستان که عفونت ها و آلودگی با ویروس انفلوانزا شیوع پیدا میکنه، انتشار پیدا میکنه، تاکید شده که خانم های حامله هم باید با عنوان گروه پرخطر حتما باید واکسین انفلوانزا را بزنه. برای ما معلومات بتین که دقیقاً این واکسین چی ضرورتی داره، چه کار باید بکنن و سایر واکسین های مورد ضرورت در این دوره کدام ها هستن؟
آنفولانزا بیماری هستش که در حاملگی وقتی رخ میده خیلی علائم شدیده، میتونه منجر به نتایج خیلی ناخوشایندی بشه. بنابراین تمام زنانی که در فصلی که آنفولانزا شایع هست باردار هستن، حالا هر سنی از حاملگی، هستن اشکال نداره، تمامشون باید واکسن آنفولانزا رو بزنن. بنابراین هر خانم حامله‌ای در فصل آنفولانزا باید واکسیناسیون آنفولانزا براش انجام بشه.
بله.
واکسن دیگه که تو حاملگی توصیه میکنیم تزریق بشه واکسن کوزاز هست. خب قبلا هم میگفتن که خانم‌ها هر 10 سال یه بار واکسن کوزازشون رو بزنن، اما الان توصیه میشه که واکسن کوزاز در هر حاملگی تزریق بشه. بهترین زمان تزریق واکسن کوزاز هم معمولا بین 28 هفته تا قبل از هفته 36 حاملگی هستش که خب فوایدش برای جنین هم وجود داره.
بله.
بنابراین این دو تا واکسیناسیون در خانم‌های سالم هست. خانم‌هایی که مبتلا به بیماری خاص هستن بر اساس اون بیماری خاصشون ممکن هستش که نیاز به تزریق واکسن‌های خاص هم داشته باشن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم. بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
دوران نقاهت بعد از کرونا دورانی است که افراد وضعیتی رو به بهبودی پیدا می‌کنند و باید بیشتر از خود مراقبت کنند. در واقع دوران نقاهت به زمانی گفته می شود که بیمار تا حدودی سلامت خود را به دست آورده، اما هنوز به بهبودی کامل نرسیده است. بهتر است بدانید که بیماران کرونایی بعد از مرخص شدن نیاز به مراقبت‌های خاص و ویژه از سوی کادر درمانی بیمارستان‌ها یا خانواده خود دارند، چون تا 2 هفته احتمال حامل بودن ویروس را دارند و همچنین احتمال بازگشت بیماری در این افراد بسیار بالاست. اما با انجام برخی روش‌ها و تکنیک‌ها می‌توان دوران بعد از نقاهت را به خوبی سپری کرد. 1. استفاده از دستگاه بخور و مرطوب کننده در فضای اتاق بیمار امری لازم و ضروری است. 2. فردی که در دوران نقاهت به سر می‌برد باید ورزش و فعالیت بدنی مناسب با وضعیت جسمی خود داشته باشد. 3. فرد بیمار بعد از دوران نقاهت باید از نور آفتاب و هوای آزاد در طول روز بهره بگیرد و استفاده کند. 4. بیمار باید دسترسی کافی به رادیو، تلویزیون، کتاب و مجلات داشته باشد. 5. فرد بهبودیافته از کرونا بایستی حتما داروهای خود را به موقع و در زمان مشخص مصرف کند. 6. استراحت کافی در ساعات مشخص و غلبه بر ضعف بدن از دیگر کارهایی است که فرد بهبودیافته از کرونا باید انجام دهد. 7. استفاده از دمنوش‌های تقویت کننده و آرامش بخش به منظور تقویت سیستم ایمنی بدن یکی دیگر از مهمترین کارها برای دوران بعد از نقاهت است. 8. در دوران نقاهت شستشوی مداوم دست‌ها با آب و صابون یا مایع دستشویی به مدت 20 تا 30 ثانیه با استفاده از ماسک و دستکش امری لازم و ضروری است. 9. ضد عفونی وسایل شخصی بیمار مانند تلفن همراه و سطوح اطراف او از دیگر موارد ضروری جهت رعایت اصول بهداشتی است. 10. توصیه می شود فرد بیمار از سرویس بهداشتی و حمام مجزا استفاده کند و اگر چنین امکاناتی فراهم نبود، حتماً بعد از استفاده بیمار، این مکانها و تمام سطوح آنها ضد عفونی شود. 11. بررسی منظم وضعیت جسمی بیمار و فرد مراقب او از نظر تب و سایر اقدامات امری لازم و ضروری است که باید حتماً رعایت شود.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز خانم دکتر مریم نورزاده متخصص امراض زنان و زایمان و فلوشیپ طب مادر و جنین در مورد بعضی از مشکلات خاص و شرایط خاص مادرها در دوران حاملگی صحبت کردند. در رابطه با ویار یا اونمو آلت اجایی و تهوع استفراغ‌هایی که در دوره حاملگی به وجود میاد صحبت شد که چی اقداماتی باید توسط مادر و فامیل و اطرافیان صورت بگیره برای کنترل اینمی مشکل. در مورد ای که مادر از کی حرکات جنین در داخل بطن و رحم خود حس میکنه، زمان طبیعیش کی است و در چی زمانی اگری حرکات حس نشوه میتونه قابل پیگیری باشه توضیح دادن. راجع به فشار خون و تغییرات فشار خون در دوران حاملگی توضیحات بسیار خوبی داده شد. راجع به واکسینیشن، راجع به شنیدن صدای قلب جنین توضیحاتی داده شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. خب عزیزان شنونده، بحث با خانم دکتر نورزاده ادامه میتیم. خانم دکتر، بعضی خانم ها در دوران حاملگی یا بارداری دچار بعضی حالات تنگی نفس یا نفس تنگی میشن، اینمی علتش چیست؟ چی کار باید بکنن؟ یکی هم اگه لطف کنین در مورد برنامه خواب و خوابیدن خانم های حامله در طول شبانه روز توضیح بدین که این چه رقم باید باشه دقیقاً؟ آیا یک زمانی خاصی را مد نظر هست؟ و دیگه ای که گفته میشه که خانم های حامله اگر با پشت و راست بخوابن ای برشان ضرر داره، ای درست است؟ یعنی خانم ها بهتر است که حتما با پهلو بخوابن؟ اگر ضرورت داره از کی باید این را رعایت کنن؟
بله حتما. در مورد تنگی نفس خدمت شما بگم، معمولا خانمی که 3 ماه اول حاملگی یعنی تا 14 هفته حاملگی تنگی نفس رو ممکن هست پیدا کنه. تنگی نفس حاملگی وقتی طبیعی هست که فرد از فعالیت‌های روزمره نندازه، بتونه کارهای روزمرهش رو غذا بپزه، ظرفش رو بشوره، خونه رو جارو بزنه، ولی احساس میکنه که خب ناخوشایند هستش، صرفا همین، بتونه مثلا یه طبقه پله راحت بالا پایین بره و به صورت ناگهانی و حاد ایجاد نشه، با علائم دیگه همراه نباشه، اندامهاش احساس خستگی مفرد نداشته باشه، نوک اندام، نوک ناخوناش سیاه نشه، لبش سیاه نشه. این تنگی نفسی هستش که در 3 ماهه اول و مخصوصا 3 ماهه سوم حاملگی خیلی شایع هست. تو 3 ماهه سوم حاملگی به خاطر اینکه خب جنین بزرگ هست، شکم بزرگ هست، فشار میاد روی دیافراگم و خب حجم ریه‌های مقدار کم میشه و این ممکنه که دچار حالت تنگی نفس بشن.
بله.
در مورد خوابیدن، البته ببخشید من در مورد تنگی نفس یه چیز دیگه بگم. هر وقت که یک خانم باردار تنگی نفسی پیدا کنه، به صورت ناگهانی بروز پیدا کنه، احساس خفگی بهش دست بده و یا مجبور باشه که مثلا بالش زیر سرش رو 2 تا 3 تا بالش بذاره تا احساس بکنه که خب تنگی نفسش برطرف میشه، یا مجبور شه از خواب پاشه راه بره پنجره رو باز کنه که احساس تنگی نفسش برطرف بشه، این تنگی نفس ها غیر طبیعیان. از چه جهت مهمن؟ چون خانم هایی که باردار میشن معمولا خانم های سالم جوانی هستن و ممکنه که خب هیچ بیماری، هیچ عمل جراحی چیزی نکرده باشن و اولین علائم بیماری های قلبی رو در حاملگی تجربه بکنن، بنابراین اگر دچار علائم تنگی نفس شدن که با این حالت ناگهانی هستش، از فعالیت های روزمره میندازتشون، دچار خستگی میشن، باید به پزشک مراجعه کنن. و یعنی تنگی نفس یه چیزی هستش که تو سراسر حاملگی خب هست و مشکل خاصی نداره.
بله.
در مورد خوابیدن مخصوصا در 3 ماهه سوم حاملگی، شب معمولا خانم ها به راحتی خواب نمیرن، بچه تکون میخوره، دچار بیخوابی های شبانه میشن. ما معمولا توصیه میکنیم یه دوش آب گرم بگیرن آخر شب که میخوان بخوابن، ریلکس باشن، آروم باشن، توی شرایط خوب و دمای اتاقشون مناسب باشه، نه خیلی گرم باشه نه خیلی سرد باشه، استراحت بکنن.
بله.
معمولا با این توصیه ها بهتر میشن. اگر کسی خب خیلیش بیخوابی اذیتش میکنه، میتونیم توصیه کنیم دارو مصرف کنن. داروهایی هست که خب اجازه داریم به صورت کوتاه مدت در حاملگی مصرف بکنن. در مورد که به چه وضعیتی خانم بخوابه، البته خیلی مهم هست، خانم ها معمولا از هفته 17 18 هفته به بعد به خاطر که رحم بزرگ میشه و وزن بچه هم زیاده، توصیه میکنیم که نباید به صورت خوابیده به پشت بخوابن، بهتره به پهلوی چپ یا حالا اگه اذیت هم به پهلوی راست بخوابن، ولی خوابیده به پشت نخوابن، چون خودشون دچار علائم میشن، حالت تهوع پیدا میکنن، جنینشون ممکن هستش که مشکل دار بشه. بنابراین توصیه میکنیم از هفته 18 به بعد حالت خوابیده به پهلو داشته باشن.
بسیار عالی، تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یکی از مسائل مهم و ضروری اقدامات دندان پزشکی یا اقداماتی که برای مشکلات دندان در دوران حاملگی یا بارداری صورت میگیره هست. واقعا ما زیاد مورد سوال قرار میگیریم، خانمای حامله مراجعه میکنن، دندان درد دارن، دندانشان فاسد شده، خراب شده، پوسیدگی داره، میان میگن که ما حامله هستیم چی کار باید بکنیم؟ اینمی کارها دقیقاً کی باید صورت بگیره اگر ضرورت داشته باشه، و یا اگر در دوران حاملگی خانم دکتر همچون یک ضرورتی پیش بیایه که کار باید روی دندانها صورت بگیره یا کشیده شوه یا پر شوه یا ترمیم شوه و چیزهای مختلفی که اقدامات دندان پزشکی و دکتر دندان باید روی دندان کار بکنه. اینجا ما میخواییم این سوال بکنیم که تکلیف یک خانم حامله برای مشکلات دندانش در دوران حاملگی چیست؟ میتونه اقدامات انجام بده یا نه خطر داره؟
خیلی سوال خوبیه. معمولا ما توصیه میکنیم خانم ها قبل از حاملگی از وضعیت سلامت و بهداشت دندوناشون مطمئن باشن، چون خود حاملگی ممکن هستش که به خاطر تهوع استفراغ ریفلاکس این کار آسیب به دندون بزنه. بنابراین حتما قبلش دندون پزشکی برن مطمئن باشن که وضعیت سلامت دندوناشون به چه شکل است.
بله.
اما هر زمانی از بارداری که یه بیماری دهان و دندان پیدا کردن یا یه وضعیتی برای دندونشون پیش اومد، انجام اعمال دندان پزشکی که لازم هست و ضروری هست هیچ مشکلی نداره. بنابراین اگه دندونی خراب شد، دچار پوسیدگی شد، نیاز به اقدام خاصی داشت، هیچ مشکل خاصی نداره.
بله.
میمونه مسئله انجام عکس برداری از دندون که اون هم معمولا ما توصیه میکنیم با داشتن یک محافظ بر روی شکم اگر یک عکس بعد از دندون گرفته بشه هیچ مشکل خاصی نداره. 100% بعد به دندون پزشکشون و کسی که ازشون تصویر برداری میکنه و عکس میگیره بگن که ما باردار هستیم یا اصلا شک داریم که باردار هستیم، که اونها این مسائل رو لحاظ کنن.
بسیار تشکر خانم دکتر، بحث‌ها بسیار شیرین و ارزشمند است. متاسفانه امروز هم این بحث‌های ما تمام نشد، وقت ما به پایان رسید. مجبور هستیم انشالله در جلسه بعد برای سومین جلسه باز هم مزاحمتان باشیم. عذرخواهی می‌کنیم، بحث‌ها بسیار مهم است و می‌خوام خانواده‌ها منتظر شنیدن بسیار از سوالات دیگه است که ما انشالله در جلسه بعد با شما در میان خواهیم گذاشت. شما را به خدا می‌سپاریم تا جلسه بعد. شنوندگان عزیزم به خدای متعال می‌سپاریم. امید است که بازم ما را همراه باشند. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، یم از انیسه تنهایی که میخواییم تقدیم حضورتان بکنیم آماده پخش است. همکاران ما این برنامه را آماده ساختن که در چنین ساعتی تقدیم حضور شما عزیزان خوب شنونده بکنن.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام و یاد دادار هستی بخش. دوستان عزیز سلام و درود بر شما، در خدمتتان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران با برنامه انیسه تنهایی. آمدیم تا در کنار شما خوبان کتاب دیگری را ورق بزنیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. همراهان گرامی، خوشحال میشیم که با پیامک هایتان برای بهبود برنامه قدمی بردارید. بی صبرانه منتظرتان هستیم. عزیزانی که در ایران هستند میتوانند با این شماره با ما در ارتباط باشند، 3800-226، و دوستان من در افغانستان هم این شماره را به خاطر بسپارند، 0794-71-71-44. اما اگر شما دوستان عزیز تمایل دارین که در طول شبانه روز برنامه ما را شنونده باشید، می توانید به سایت رادیو دری هم سری بزنید، parstoday.com/dari. اما امروز قصد داریم کتاب سلام من زمان هستم نوشته ی لوکا نوولی با ترجمه حسین ابوالقاسمی را خدمتتان معرفی کنیم. این کتاب توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است و قصه زمان و انواع تقسیم بندی آن را تعریف می کند. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در سال 1344 پایه‌گذاری شد، گسترده‌ترین شبکه کتابخانه‌های کودکان و نوجوانان را دارد و از برجسته‌ترین تولید کنندگان کتاب کودک است. این سازمان علاوه بر کتاب، محصولات فرهنگی دیگری مانند فیلم و سرگرمی‌های سازنده و موسیقی نیز برای کودکان تولید می‌کند. کتاب سلام من زمان هستم ماجرای ساعت و زمان است. کتاب سلام من زمان هستم به بچه ها از زمان می گوید و تقسیم بندی ساعت ها و طولانی ترین روزها و شب ها. در این کتاب حتی احتمال ساخت ماشین زمان هم بررسی می شود. کودکان و نوجوانان علاقمند به آموزش و داستان و والدینی که دوست دارند برای فرزندانشان قصه آموزنده بخوانند، مخاطبان اصلی کتاب سلام من زمان هستم می باشند. کتاب حاضر از مجموعه چند جلدی داستان پیدایش جهان و در پی آن مفهوم زمان را از ابتدای تاریخ از زبان خود زمان و با بیانی ساده روایت می کند. متن کتاب درباره روزها و سالها، اختراع تقسیم بندی 60 دقیقه‌ای، طولانی ترین سال، گم کردن یک روز، ساعتهای غیر ممکن، آقای انیشتین، سیاه چاله ها و ماشین زمان اطلاعاتی به مخاطب می دهد. تصویرهای کتاب را همراهی می کنند تا متن خسته کننده نباشد. این کتاب را برای شما دوستان عزیز پیشنهاد می کنیم. خوشحالیم که ما را با برنامه انیس تنهایی همراهی میکنید دوستان. در این لحظه از شما دعوت میکنم که بخش بعدی را همراه باشید با کارشناسمان جناب آقای شاهین کلانتری.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من شاهین کلانتری در خدمت شما هستم و میخواییم به موضوع جذابی بپردازیم که اغلب آدم ها به هر حال کوچولو یا بزرگ درگیری‌های باش پیدا می‌کنن معمولاً در طول عمرشون. برای بعضی‌ها هم خیلی جذاب میشه، میرن در این رابطه مطالعه می‌کنن یا حتی این موضوع رو به شغل خودشون تبدیل می‌کنن. می‌خوام درباره روانشناسی صحبت بکنم. درباره روانشناسی چیزهای مختلفی میشه گفت، ولی خب ما معمولاً با خیلی ها صحبت می‌کنیم، میگن که خب من به کتاب‌های روانشناسی علاقه دارم و وقتی بیشتر ازشون سوال میپرسیم متوجه میشیم یه سری از کتابایی که با موضوع موفقیت هستن یا حالا کتابایی که عمومی تر هستن یا اصطلاحاً بهشون میگن بازاری مد نظرشون هست. علاقه آدما به روانشناسی هم دلایل گوناگونی داره. یه عده احساس میکنن با دونستن بیشتر از این موضوع میتونن حال خودشون رو بهتر بکنن. یه دم احساس میکنن با دونستن روانشناسی میتونن بر دیگران نفوذ بیشتری داشته باشن و یه سری تکنیک های عجیب و غریب به کار ببرن و کنترل ذهن دیگران رو به دست بگیرن. تصورات خیلی گوناگونه و میبینیم خیلی جاها به چیزهایی عنوان روانشناسی رو میدن که خب شاید در فضای آکادمیک واقعا به اونها نشه این عنوان رو اطلاق کرد. و در نهایت هم بریم به سمت اینکه اگر یک نویسنده میخواد روانشناسی بدونه برای بهتر نوشتن، بهتره که چه چیزهایی بخونه. مثلا داشتم یه مقاله میخوندم از هوشنگ گلشیری درباره داستان نویسی. اونجا اشاره کرده بود که نویسنده باید روانشناسی هم بدونه و مثلا یونگ و فروید بخونه. اون مقاله برای 3-4 دهه قبل بود. آیا نویسنده امروزی هم یونگ و فروید رو باید بخونه یا نه؟ علاوه بر اونها میتونه سراغ یک سری منابع تازه تر هم بره. پس میتونیم بگیم یه نویسنده یا محتواگر اگر روانشناسی رو بشناسه هم میتونه توی نوشته‌هاش ازش بهره بگیره، برای اینکه بهتر شخصیت پردازی کنه، برای اینکه بیشتر تأثیر بگذاره، همین که شاید بتونه به خودش هم کمک کنه. به هر حال زندگی خلاقانه دشواری‌های روحی هم داره و یه تنش‌هایی ایجاد میشه که شاید اون مطالعات بتونه نویسنده رو هر از گاهی نجات بده و موانع رو برداره و بذاره که به نوشتن خودش ادامه بده. خب دوستان، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
چیه؟ چرا ساکت شدی مایی؟ تعریف کن دیگه.
اگه گم خوشخلق تر باشی میگم.
خوشخلقم، بگو.
من یه جا کار پیدا کردم.
کار پیدا کردی؟
بله.
خرش کار خودتو کردی؟ آره؟
من نمیتونم همینطوری دست و دست بزنم حامد. بعد از یه جایی شروع میکردم.
دست ترد نکنه. حالا این کاری که میگی چی هست؟
حسابداری توی فروشگاه مانتو.
چی؟ فروشگاه مانتو؟
آره.
ببینم، تو میخوای بری تو مانتو فروشی کار کنی؟
وا، خب کار بعدی نیست مادر من. چرا اینطوری چشاتو گشاد میکنی؟
برای اینکه من دوست ندارم زنم بره تو مغازه کار کنه.
وا، مغازه چیه؟ اینجایی که من میگم یه فروشگاه چند طبقه است، اتاق حسابداریش هم از فروشگاه جداست. بله، تازه محیطش هم زنونه.
زنونه باشه یا مردونه، من خوشم نمیاد بری اونجا کار کنی. متوجه شدی؟
یعنی چی حامد؟ من امروز رفتم صحبت کردم.
اشکالی نداره، همین فردا صبح بهشون زنگ میزنم میگی منصرف شدم.
یعنی چی؟ مگه مردم مسخره منن؟
محمد جان، مایده راست میگه. چرا اینقدر کله شق بازی از خودت در میاری؟
تو آخه من دوست ندارم زنم به خاطر بیپولی بره یه جایی کار کنه که دو روز دیگه از توش چهار تا مشکل در بیاد.
ببینم مثلا چه مشکلی؟
چه میدونم، هر چی.
تو اصلا پشت این دلیلایی که میاری منطق نداری. من این کارو کنسل نمیکنم.
کجا مایده جون؟ چه پا شدین؟
منو ببخشید. الان نمیتونم غذا بخورم، دستتون درد نکنه.
چرا خودتو لوس میکنی؟ من دارم دو کلام باهات حرف میزنم. خیلی بابا،
کارت خیلی بد بود حامد. پاشو برو ازش عذرخواهی کن. ده پاشو.
مامان، مائده باید بفهمه تصمیمش اشتباس. ای بابا، اینم حالا ولکن نیست.
خب جواب بده
دیگه. کیه؟ بله بله، خودم هستم، بفرمایید. سلام خانم یوسفی. نه 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 نه، خواهش میکنم. بله فردا؟ بله بله، چشم چشم، من حتما فردا خدمت میرسم. خواهش میکنم. بله، خدا نگهدار، خدا نگهدار. ای خدای خدای شکره.
چی شد؟
مامان بالاخره درست شد.
کاره؟
آره دیگه،
الهی شکر. به مبارک انشالله. خیلی خوب، حالا زود برو این خبر رو به مائده بده و برش گردون سر میز غذا.
باشه باشه، میرم بهش خبر بدم. خدایا شکرت، شکر.
خب آقای فاضلی،
من در خدمتتون هستم جناب رئیس.
همراه من بیاد، خواهش میکنم.
چشم.
آقای فاضلی، من رزومه شما رو با دقت بررسی کردم. اینکه شما یکی از دانشجویان پرکار دانشگاه بودید برای من بسیار قابل توجه بود.
خواهش میکنم، شما لطف دارید جناب رئیس.
واقعیت اینه که من از طریق همکارام در مورد سوابق کاری شما اطلاعات گرفتم.
بله.
گذشته کاری شما برای من کاملا روشن و شفافه.
بله درسته.
حقیقتش من به دو دلیل تصمیم گرفتم این فرصت جدیدو در اختیار شما بذارم.
خیلی ممنونم.
دلیل اول اینه که به نظرم تعهد اخلاقی و توان لازم برای انجام کارهای سنگین شرکت رو دارید.
خیلی ممنونم جناب رئیس.
و دوم به این دلیل که با حس مسئولیتی که داشتی اون روز جلوی در شرکت ندانسته کمک بزرگی به من و شرکتم کرد.
آقای امینی، شما منو شرمنده میکنید. من هر کاری کردم از روی وظیفه بود.
برای همه همین جور مسائل حکم وظیفه نداره جانم. اون هم تو این دنیای دیوونه‌ای که هیچ کس هیچ کس رو نمیشناسه. ولی خب به هر حال اون کاری که تو برای من انجام دادی برای من خیلی با ارزش.
خواهش میکنم.
من اون روز مدارک مهمی تو کیفم گذاشته بودم و که بدون هیچ اسناد مهمی رو از دست اون سارق پس گرفتی متوجه میشی که چرا من اینقدر ازت تشکر میکنم.
من خیلی خوشحالم که تونستم اون اسناد رو نجات بدم آقای علی.
من هم خوشحالم. برای همین با وجود تقاضای زیادی که برای این سمت هست میخوام این مسئولیت رو به شما واگذار کنم آقای فاضلی.
خیلی ممنونم آقای رئیس. این برای من یه افتخار بزرگه که توی شرکت شما انجام وظیفه کنم.
بسیار خوب، شما از این لحظه به بعد یکی از بخشای شرکت منو مدیریت میکنید.
بله آقای امینی.
تعجب نکنید، درست شنیدید
آقای امینی. من متوجه نشدم، ببخشید میشه برام توضیح بدین؟
آقای فاضلی، شما از این به بعد مدیر مالی شرکت من هستین.
چی؟ ولی آقای امینی، من فکر میکردم قراره تو شرکت شما حسابداری کنم.
دست باچه نشو عزیزم، الانم حسابداری میکنی منتها توی موقعیت بالاتر.
آی خدای من.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
بله دوستان عزیز ما، یعنی اطفال نازنین منتظر هستن که برنامه شاپرک تقدیم حضورشان بکنیم. این اطفال نازنین و این هم شاپرک.
خدایا، آفتاب و آب از توست، ستاره آسمان مهتاب از توست، خدای غنچه های رنگ رنگی، خدای شاپرک های قشنگی. بسم الله الرحمن الرحیم. خنده روها، نازنینا، دخترا، پسرا، سلام. سلام میکنم بر روی ماهتان و خنده های زیبایتان. آرزوی ما خوشی و آرامی شما قندلک است. به خانه ها صدای شادمان کودکان ترانه بهار زندگی است. به خانه ها نگاه مهربان کودکان زلال چشمسار زندگی است. به خانه ها تا طلوع خنده های کودکان تبسم شکوفه های زندگی است. بخانه ها فقط همان صدای کودکان، صدای آشنای زندگی است. ما امروز هم بسیار خوش هستیم. چرا؟ به خاطری که باز در جمع شما هستیم به مدت 15 دقیقه. خدا رو شکر که شما هم جور و سلامت آماده شنیدن برنامه خودتان هستیم. خدا کنه برنامه امروز ما شادی های شما را دو چندان کنه. و اما دوستای عزیزم، شماره های پیامک ما در ایران 330-820-226 و در افغانستان 07-94-71-71-44. همین دقیقه که برنامه خودتان را گوش میتین، با کمک گرفتن از کلانترا بر ما پیامک همراهی کنین. کلانترای مهربان و زحمتکش، از شما تشکر میکنیم که طفل نازتان در برنامه خودش همراهی میکنین. مرسی نرگسشان از مزار شریف که در آخر پیامکش از پدر و مادر خودش تشکری کرده. نرگسشان 10 سال است و بر ما نوشته کرده که سلام خاله جان، از برنامه خوب شاپرک تشکری میکنم. من هر روز قبل از رفتن به مکتب برنامه شاپرک گوش میکنم، مخصوصا نمایششه. از پدر و مادرمان به خاطر کلان کردن من و تمام زحمتشان تشکری میکنم. نرگس 10 ساله از مزار. به به، چه دختر خوب و قدر شناسی. خدا نگاهت کنه دختر خوب و نازنین. مادرها در خانه کار میکنن و زحمت میکشن و پدرها در بیرون از خانه. هم پدرها هم مادرها کوشش میکنن که شما نازنینا با خوبی خوشی کلان شوید. به خاطر همی باید همه طفلا قدردان زحمت پدر و مادرای خود باشن. طفلای قندول میتونن با کمک کردن به مادر در کارهای خانه، با احترام ماندن و مؤدب بودن در مقابل پدرای عزیز، خدا جان از خودشان خوش بسازن. که گپ از کار و زحمت و تلاش پدر و مادرها شد، موافقین که با سراغ یکی از شغلای پدرای زحمتکش و کارگر بریم؟ چه شغلی؟ در برنامه امروز با تقدیم یک نمایش شما را با شغل بقالی بیشتر آشنا می‌کنیم.
بخشی حمید جا، فکرم طرف پدرم بود.
چی کده پدرت ها؟
3 روز است که در جای افتاده، بعد رقم ناجور شده. دکتر برش 1 هفته استراحت داده.
یکم پشترش داد شو، نکنه پدر کرونا گرفته ها؟
نه بابا، پدرم آزمایش هم داد، کرونا نداره.
خیلی بخاطر همه دوکان پدرت روشا بشته است. خو خرش انشالا که زودتر خوب شده.
تشکر حمید جان. کارم داشتی؟
آه، میخواستم بعد ببینم که طرف های دیگر بریم فوتبال بازی کنیم. بفهم که مسابقه داریم که در جو تیم کوچه پایینی. حالا که پدر جانت ناجور است، این چی دیگه به نظرم بهتر است که در خانه بشینی از پدر جانت مراقبت کنی. راستی مادر جانت نیست که از پدر جانت مراقبت کنه؟
هست، مادر جانم از پدرم مواظبت میکنه.
خب
من خودم شاید طرف دیگر دکان باز کنم. پدرم ناجور است دیگه نه؟
مگم خودت از بقالی چی میفهمی ها؟
خب من از پدر جانم پرسان میکنم. چاره نیست، همه جان باید یاد بگیرم. میخوام که دل پدر جانم خوش کنم.
خوب کار میکنی. خب ولی
ولی چی؟
نمیفهمم ولی فکر میکنم.